ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مدیر بانک سرمایه گذاری اروپا نسبت به امکان همکاری با ایران ابراز تردید کرد. نایب رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرد فروش نفت ایران به اروپا به صورت تهاتر انجام خواهد شد. دادستان کل ایران میگوید بابک زنجانی قطعا اعدام میشود. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روان شاد هستم. دعوت میکنم در آخرین بخش 15 با پوزش 30 دقیقه‌ای خبر و گزارش این ساعت رادیو فردا با من همراه باشید. مدیر بانک سرمایه گذاری اروپا میگوید این بانک با سرمایه گذاری در ایران عملکرد جهانیش را به خطر میاندازد. ورنر هویر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل گفت با آنکه حامی تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام است، اما اعتقاد دارد ایران جایی است که بانک تحت مدیریت او نمی‌تواند در آن نقش فعالی ایفا کند. حدود دو هفته پیش نمایندگان پارلمان اروپا به طرح غیر الزام آور رأی دادند که به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه می‌داد تا با ایران همکاری کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که بر اساس بسته‌های پیشنهادی اروپا به جمهوری اسلامی، خرید نفت ایران از سوی اروپا به صورت تهاتر یعنی معاوضه با کالا پایاپای انجام خواهد شد. به گزارش وبسایت اتاق بازرگانی ایران، پدرام سلطانی گفت به نظر می‌رسد اروپا می‌خواهد این تبادلات به صورت تهاتر انجام شود، یعنی به جای پرداخت مستقیم پول نفت آن را در حسابی منظور کنند تا خرید ایران از اروپا از آن طریق انجام شود. مقام‌های اتحادیه اروپا هنوز به این اظهارات واکنشی نشان ندادند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران میگوید حکم بابک زنجانی اعدام است و او قطعا اعدام می شود. آقای منتظری روز چهارشنبه در جمعی از بسیجیان در مشهد گفت که قضات در پرونده های همچون مؤسسه اعتباری سامن الحجاج و بابک زنجانی به دنبال بازگشت بیت المال هستند و افزود وگرنه بدانید حکم بابک زنجانی اعدام است و قطعا اعدام می شود. این اظهارات در حالی بیان می شود که پیش از این رسول کوه پایزاده وکیل بابک زنجانی رد مال از سوی او را در تخفیف حکم اعدام صادر شده برای موکلش مؤثر دانسته بود. بابک زنجانی متهم است که 1 میلیون بشکه نفت را از شرکت ملی نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده پرداخت کند 160,000,000 یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی خود کرده. و اما دیوان بین‌المللی لاهه در نخستین بیانیه بسیار کوتاه خود درباره شکایت دولت ایران از دولت آمریکا بر سر لغو توافق اتمی برجام تنها اعلام کرد که این شکایت با تکیه بر پیمانی ارائه شده که بیش از نیم قرن پیش بین دولت وقت ایران و ایالات متحده منعقد شده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که واشنگتن این شکایت جمهوری اسلامی را اقدامی بی‌پایه توصیف کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده بر سر لغو توافق اتمی برجام و تجدید تحریم‌های یک جانبه آن در دادگاه بین المللی لاهه پرداخته و با اشاره به مصاحبه مطبوعاتی بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در این زمینه، آن را استراتژی مشکوکی نامیده که برای بی اثر کردن تحریم‌های اعمال شده از جانب دونالد ترامپ به کار برده است. نیویورک تایمز اضافه کرده که تحریم‌ها بر اقتصاد نابسامان ایران دردهای تازه افزوده است. روزنامه آمریکایی به بیانیه کوتاهی از جانب دادگاه بین‌المللی لاهه هم اشاره کرده که در واقع نخستین بیانیه در این زمینه تلقی می‌شود و یادآور این نکته شده که شکایت دولت ایران از ایالات متحده بر اساس پیمانی ارائه شده که بیش از نیم قرن پیش و بسیار پیشتر از روی کار آمدن حکومت انقلابی بین دو کشور امضا شده بود. منصور فرهنگ، نخستین نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد و دیپلمات پیشین، هم بر این نکته تاکید می‌کند و می‌گوید که با اشغال سفارت آمریکا توسط انقلابیون و قطع روابط دو دولت، این پیمان نیز لغو شده تلقی می‌شود.
مسئولیت دیپلماسی قدیمی‌ترین اصل روابط بین‌المللیه. قبل از اینکه مدرن ورلد به وجود بیاد و ایران با گرفتن سفارت مهمترین اصل روابط بین بین‌المللی رو نفی و نقض کرده، نه در فقط در رابطه با آمریکا. بنابراین دو کشور رابطه‌ای با هم دیگه ندارن دیگه. یک قرارداد خیلی دوستانه ای که بین ایران و آمریکا بحث شده بود در زمان شاه قبل از انقلاب، اگر واقعا مبنا قرار دادنشون یه قرارداد زمان شاه، کاری که ایران داره میکنه یه کار 100% تبلیغاتی پوچ، هیچ اهمیت حقوقی نداره. چون موقع روابط بسیار دوستانه بین ایران و آمریکا بوده و میخواستن در تحکیم اون روابط دوستانه و تعهد به اون این قرارداد بسته بودن که انقلاب ایران اونو در عمل لغو کرد. و بعدم اینه که به طور کلی تو این دادگاه فقط موقعی که چیزی رو بررسی میکنن که مشروعیت قضاوت راجع به این موضوع رو بپذیرن. تا اونجا که من بتونم بگم انگیزه این کار از طرف ظریف این بوده که در برابر انتقادات و پرخاشگری هایی که در داخل بهش میشه بخواد اظهار وجودی بکنه. خارج از اون کوچکترین ارزشی و کوچکترین اهمیتی نداره.
روزنامه نیویورک تایمز از قول وزارت خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن این شکایت را بی اساس توصیف کرده و گفته است که قاطعانه با آن مقابله خواهد کرد. این روزنامه در همان حال بخشهایی از سخنان سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران را هم بازتاب داده که در آن آقای کمالوندی ضمن تأکید بر اجرای مفاد توافق برجام از جانب تهران گفته است که جمهوری اسلامی تمام جوانب کار را مطالعه می کند و خود را آماده رویارویی با شرایط جدید کرده است. نیویورک تایمز همچنین از قول فرهاد علوی حقوقدان مقیم واشنگتن رأی احتمالی دادگاه را بسیار اندک توصیف کرده، نکته‌ای که آقای علوی در گفتگو با رادیو فردا هم به آن تاکید می‌کند.
بخش‌هایی از این پیمان هنوز معتبرند و بر این اساس یک سری راه‌های سکونت در آمریکا برای ایرانی هنوز موجود هستند، ولی کن از لحاظ روابط تجاری شرایط روابط دو جانبه ایران آمریکا پس از انقلاب باعث شده که خیلی از اهداف این پیمان دیگه موجود نباشن. یکی از نکات خیلی مهم این پیمان روابط تجاری کامل بین دو کشور است. به این ترتیب می‌بینیم که خب بخش اعظم این پیمان معلق در حال حاضر. نکته مهم اینجاست که شکایتی به نظر نمیاد بوده باشه در زمانی که این تحریم‌ها در مرحله اول اجرا شده بودن چندین سال پیش، و حالا اینکه جمهوری اسلامی میخواد در حال حاضر اینها رو پیگیری کنه و غیر منصفانه بدونه خیلی عجیب است. بعید میدونم که اولا حکمی صادر بشه به نفع ایران. اساس قانونی که ایران عنوان کرده قابل سؤاله. این پیمان سرا لغو شده به علت شرایط روابط دو کشور. به این ترتیب به نظر میاد که حتی اگر هم این دادگاه بین‌المللی لاهه بیانیه‌ای صادر کنه به نفع ایران هم صادر بشه، بعید میدونم که اثری داشته باشه.
فرهاد علوی حقوقدان مقیم واشنگتن دی سی و از شریکان و مدیران گروه حقوقی اکریویس که در حقوق مربوط به تحریم‌ها نیز تخصص دارد، اضافه کرد که ارزش حقوقی شکایت دولت ایران به دلیل معلق بودن روابط رسمی بازرگانی با آمریکا بسیار ضعیف است و بیشتر یک حرکت نمادین تلقی می شود. دادگاه بین‌المللی لاهه هنوز موضع رسمی خود را در مورد رسیدگی به این شکایت اعلام نکرده و تاریخی برای نشست دادگاه نیز تعیین نشده است.
از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می شنیدیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا مظفرینیا معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید ارتقا و تولید 700 تا 800 تانک در دستور کار قرار گرفته است و آنها را نیاز شدید ارتش و سپاه قلمداد کرده است. رادیو فردا به سراغ حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا رفتیم که روی خط تلفن استودیوی ماست. آقای آریان، به شما سلام میکنیم، به استودیوی رادیو فردا خوش آمدید. و ایران میگوید که در صدد برنامه ریزی برای ساخت 700 تا 800 تانک است و میخواهد که اونها رو به حد و استاندارد تانک کرار برسونه. سوال از شما این هست که چرا و اصولا ویژگی تانک کرار چه هست؟
با درود. تانک کرار که در واقع یه تانکی است که بهینه سازی شده یه تانک T-72 موجود در ارتش است. این تانک T-72 یک تانک روسی است، یه تانکی است از نسل دوم زمان شوروی که در سال 1971 ساخته شده. ایران این تانک ها رو میخواد به استاندارد اون تانک کرار برسونه. نکته مهم اینه که در سال 94 در یک مصاحبه تلویزیونی وزیر دفاع وقت ایران حسین دهقان گفت که این تانک کراری که از پیشرفته ترین تانک های جهانه که 100% بومی است و حتی بهتر از تانک T-90 روسیه است که تانک پیشرفته است. ولی در همون زمان سردیب احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت که ما داریم یه تیمی رو میفرستیم به روسیه که این تانک های T-90 رو بخره. به هر حال ایران داره کوشش میکنه که تانک های خودش رو بهینه سازی کنه.
آقای آریان، صحبت سر این هست که اصولا چه سوابقی داره ایران در صنعت تانک سازی و چه میتونه بکنه، حد و حدودش چقدره؟
خب ایران کوشش های زیادی رو در این زمینه به خصوص به عمل آورده، یعنی صنایع نظامی به هر حال شایسته‌ای رو در سطح منطقه در این مورد داره. در گذشته برای نمونه ایران تانکی رو ساخت به اسم تانک تیام که سال پیش خبر این رو ما شنیدیم که یک آمیختی از تانک چینی و آمریکایی بود و بدنش شبیه تانک آمریکایی M47 بود و بالاخره ایران تانکای دیگری را به اسم تانکای ذوالفقار 1 و 2 و 3 ساخته که بر اساس تانکای M60 آمریکایی و T-72 روسیه. تانک سمسام یه نمونه از تانکای دیگری و بالاخره تانک سفیر. ایران همه این تانک ها رو که اسامی ایرانی دارن در واقع بهینه سازی شده و الگو برداری شده از تانک هایی است که در اختیار داره که آمیخته است از تانک های آمریکایی و روسی.
و نهایتا اینکه آقای آریان، محدودیت های ناشی از تحریم ها تا چه حد توانایی جمهوری اسلامی رو برای بروز کردن ارتش خودش تحت تاثیر قرار داده؟
خب تأثیر فوق‌العاده‌ای داره، برای اینکه ایران نمیتونه تکنولوژی مدرن وارد بکنه. ببینید به طور کلی نیروهای مسلح ایران کماکان از کهنگی سلاحایی که در اختیار دارند رنج میبرند. ایران همونطور که پیشتر گفتم از نظر صنایع نظامی در سطح منطقه توسعه یافته است، تلاش داره میکنه برای بهینه‌سازی این سلاحایی رو که در اختیار داره، ولی با همه این پیشرفتایی رو که داشته صنایع نظامی ایران قادر به تامین نیازمندی‌های نیروهای مسلح از نظر سلاح و سامانه‌های مدرن نیست. این یکی از موانع بزرگی است که این تحریم‌ها جلوی ایران گذاشته و راه ایران را تا حد زیادی سد کرده.
سپاسگزارم. با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا همراه بودیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
برگزاری رقابت‌های بزرگ ورزشی چون جام جهانی فوتبال یا المپیک فرصت‌هایی هستند برای کشورهای میزبان تا خود را بیش از گذشته به دنیا معرفی کنند. روسیه نیز از این قاعده مستثنا نیست و رهبرانش از فرصت برپایی جام جهانی فوتبال در سال 2018 بهره بردن تا روسیه جدید را در معرض دید جهانیان قرار دهند. از رادیو فردا کیوان حسینی همزمان با دو هفته نخست جام جهانی به روسیه سفر کرد تا نگاهی از نزدیک داشته باشد به کشوری که در سالهای اخیر بیش از هر زمانی در تحولات بین‌المللی مربوط به ایران نقش بازی می کند. گزارش های کیوان حسینی در 3 قسمت از رادیو فردا پخش می شوند. در دقایق پیش رو قسمتی از این مجموعه را می شنویم که بررسی سیاست داخلی روسیه را به عهده داره.
زمانی نشندان دور وقتی صحبت از روسیه می شد، لاده های قدیمی